ساعت 9 صبح در تهران. خبرهای این ساعت را از رادیو فردا می شنوید. یک روزنامه برزیلی گزارش داد که دولت این کشور مکالمات مقام‌های آمریکا، روسیه، ایران و عراق را شنود می‌کرده است. 4 تبعه بحرین به جرم ارتباط با سپاه پاسداران محکوم به حبس ابد شدند. و صدها تن از فعالان سیاسی مدنی کشتن 14 مرزبان ایرانی و اعدام 16 زندانی را محکوم کردند. سلام و صبح بخیر به شمایی که شنونده این بخش خبری هستی در رادیو فردا. روزنامه فولیا از نشریات برزیل روز دوشنبه گزارش داد به اسنادی دست یافته که نشان می‌دهد برزیل مکالمات مقام‌های آمریکایی، روسی، ایرانی و عراقی در این کشور را شنود می‌کرده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه به نقل از این روزنامه، سازمان اطلاعات برزیل در سالهای 2003 و 2004 میلادی مشغول جاسوسی از آمریکایی‌ها بوده که متوجه شده آمریکایی‌ها هم دارند عملیات شنود علیه برزیل انجام می‌دهند. از جمله مقام‌های خارجی که شنود می‌شدند، داوود محسنی صالحی منفرد سفیر وقت ایران در کوبا بوده که در روزهای 9 تا 14 ماه آوریل 2004 از برزیل دیدار می‌کرده است. دادگاهی در بحرین 4 تن از شهروندان شیعه این کشور را به جرم عضویت در هسته‌ای مرتبط با سپاه پاسداران به نام جیش الامام به حبس ابد محکوم کرد. خبرگزاری دولتی بحرین گزارش داده 15 نفر دیگر هم در ارتباط با این پرونده به 15 تا زندان محکوم شدند. در حدود 9 ماه پیش حکومت بحرین سپاه پاسداران ایران را به تشکیل یک هسته تروریستی با هدف حمله به فرودگاه‌ها و ساختمان‌های دولتی‌اش متهم کرد. ایران این اتهام را رد کرده است. در خبر دیگر 411 تن از فعالان سیاسی مدنی و استادان ایرانی کشتن اخیر 14 نفر از مرزبانان ایرانی را در سراوان و اعدام 16 زندانی بلوچ در زاهدان را محکوم کردند. گروه جیش العدل مسئول کشتن مرزبانان را بر عهده گرفتند. امضا کنندگان بیانیه با تقبیح عملیات تروریستی گفتند در این حال به دار کشیدن 16 زندانی بلوچ را که مدت‌ها قبل از تشکیل گروه جیش العدل دستگیر شده و برخی از آنها بدون محاکمه عادلانه مجرم شناخته بودند هم عملی ضد انسانی می‌دانند و خواهان توقف اعدام‌های جمعی و انتقام جویانه در سراسر ایران هستند. امضا کنندگان افزودند که نسبت به عواقب خطرناک و فاجعه بار این گونه جنایات ضد بشری از هر دو سمت هشدار می‌دهند. نمایندگان مجلس عراق پس از هفته‌ها بحث قانون جدید انتخابات این کشور را تصویب کردند. خبرگزاری رویترز گزارش داده که اسامه النجیفی رئیس مجلس عراق گفته است تصویب این قانون به اتفاق آرا نشان دهنده بی‌طرف بودن آن است. رأی‌گیری برای تصویب قانون جدید انتخابات چندین بار به دلیل اختلاف بین اقلیت کرد و سایر اعضای مجلس به تعقیب افتاده بود. معاون رئیس جمهور عراق 30 ماه آوریل 10 اردیبهشت سال آینده به عنوان تاریخ انتخابات عمومی این کشور تعیین کرده است. و یک خبر دیگر هم بشنویم از سفر جان کری وزیر خارجه آمریکا که پس از دیدار با ملک عبدالله پادشاه عربستان و شاهزاده فیصل وزیر خارجه این کشور ریاض را ترک کرد. آقای کری روز دوشنبه در کنفرانس خبری مشترک با شاهزاده فیصل عربستان را متحدی بسیار مهم و از بازیگران اصلی منطقه و روابط دو کشور را با دوام توصیف کرد. جان کری همچنین درباره ایران بار دیگر تاکید کرده است که به جمهوری اسلامی اجازه داده نخواهد شد به سلاح هسته‌ای دست یابد و افسوده این ایران است که باید صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ایش را ثابت کند. وزیر خارجه عربستان هم گفته است دو کشور دوست بر سر مسئله استراتژیک اختلافی ندارند، بلکه نظراتشان درباره تاکتیک ها متفاوت است. و افسوده با جان کری درباره مسائل نگران کننده منطقه مثل سوریه، ایران و صلح فلسطینی ها با اسرائیلی ها گفتگو کردند. جان کری اکنون به لهستان رفته و سپس به اسرائیل خواهد رفت.
به رادیو فردا گوش میکنید.
در ادامه این بخش خبری در رادیو فردا در ساعت 9:04 صبح سه‌شنبه 14 آبان ماه یک گزارش اقتصادی بشنویم. از سال 1389 و بر اساس برنامه پنجم توسعه، صندوقی به اسم صندوق توسعه ملی راه اندازی شد. بر اساس قانون این صندوق برای تبدیل بخشی از عواید فروش نفت، گاز و میعانات گازی به ثروت‌های ماندگار راه اندازی شده و قرار هست تا 20% از درآمدهای نفتی ایران به این صندوق واریز بشه. اعطای تسهیلات به بخش‌های غیر دولتی یکی از کارکردهای این صندوق محسوب میشه. اما موجودی و توان این صندوق 3 سال پس از تأسیس چقدر میتونه باشه؟ بیشتر بشنویم از همکارم آرش حسنی.
موجودی صندوق توسعه ملی چقدر است؟ محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری پیشین ایران، این پرسش را در یکی از واپسین گفتگوهای تلویزیونی خود به عنوان رئیس جمهوری ایران این گونه پاسخ داده بود.
صندوق توسعه ملی چقدر؟
سرمایه‌اش بالای 50 میلیارد دلار.
صندوق توسعه ملی.
بله، این هدیه این دولت برای دولت‌های بعد.
چندی پیش اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری دوره 11 موجودی صندوق توسعه ملی را 32 میلیارد دلار اعلام کرد. پس از او محمد نهاوندیان رئیس دفتر حسن روحانی که همزمان ریاست بر اتاق بازرگانی، کشاورزی و صنایع و معادن ایران را بر عهده دارد، موجودی صندوق توسعه ملی را 40 میلیارد دلار اعلام کرد. عدد اعلام شده توسط نهاوندیان با رقم محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی در دولت محمود احمدی نژاد مشابهت داشت. پس از اعلام این اعداد و ارقام مختلف از موجودی صندوق توسعه ملی که مقام‌های دولتی و اجرایی این دولت و آن دولت اعلام کرده بودند، نوبت به ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی رسید تا او نیز از جمله پاسخ‌دهندگان به این پرسش باشد. ناصر سراج که پیش از این با قضاوت بر سر پرونده فساد 3000 میلیارد تومانی بانکی شناخته می‌شد و حال ریاست بر سازمان بازرسی کل کشور را عهده‌دار شده است، موجودی این صندوق را 54 میلیارد و 500 میلیون دلار اعلام کرده است. اعلام اعداد و ارقام مختلف و متفاوت از موجودی صندوق توسعه ملی باعث شده تا این پرسش جدی‌تر از هر زمانی مطرح شود که سرانجام موجودی این صندوق چقدر است و اختلاف‌های چند میلیارد دلاری اعلام شده ناشی از چیست. نزدیک به 2 هفته قبل شمس‌الدین حسینی وزیر اقتصاد دولت محمود احمدی نژاد در پاسخ به این پرسش اظهار نظرها درباره عدد و رقم مربوط به مانده موجودی صندوق توسعه ملی را در برنامه ای تلویزیونی این گونه توضیح داد.
یعنی واریزی به صندوق توسعه ملی از زمانی که تشکیل شده تا تقریبا پایان دولت دهم 55 میلیارد دلار شد. این میشه واریزی. اما این یه صندوقه، میتونه از محلش وام بده. البته همه وام هایی هم که داده شده بلا فاصله مصرف نمیشه، مسدود میشه. ولی در کل حدوداً بعد از این که ما بیایم وام هایی که داده شده و مسدود شده از این 55 تا کم کنیم، 32 میلیارد دلار مانده داره این حساب. ببینید اگر برگردیم به فرض به زمانی که آقای دکتر احمدی نژاد این مصاحبه رو انجام داده، حدود 53 تا 54 تا
موجودی داشته،
حدود مثلا 31 خورده ای هم وام داده بوده.
بله،
الان منابع میاد تو صندوق، وامم داده میشه. بر اساس آخرین اطلاعاتی که گزارش صندوق توسعه ملی منتشر شده، واریزی یا اسمشو بذاریم بخشی از سرمایه یا دارایی بالغ بر 55 تاست. این یعنی پسنداز ملی، این یعنی دارایی ملی که اگر یه زمانی خواستیم ما با بدهی مقایسه کنیم باید اینو مقایسه کنیم.
بله،
این 32 میلیارد دلار موجودی است که امروز در اختیار این دولت است، میتواند از محل این وام بدهد.
با توجه به پاسخ آقای حسینی به نظر میرسد اختلاف آمار و ارقام اعلام شده از موجودی صندوق توسعه ملی بسته به تعریف پاسخ دهنده از موجودی و سرمایه صندوق متفاوت بوده است. ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور نیز با اینکه موجودی صندوق را 54 میلیارد و 500 میلیون دلار اعلام کرده، اما او در واقع از کل سرمایه صندوق صحبت کرده است. به گفته ی آقای سراج 24 میلیارد دلار از منابع صندوق در اختیار بانک ها قرار گرفته تا صرف سرمایه گذاری در پروژه ها و طرح‌های مصوب شود. آقای سراج موجودی نقدی و فیزیکی صندوق توسعه ملی را نیز 18 میلیارد دلار اعلام کرده است. حال باید دید منظور اسحاق جهانگیری یا محمد نهاوندیان از موجودی صندوق توسعه ملی کدام یک از این اعداد است. اما حتی با حساب و کتاب آقای سراج هم تکلیف 12 تا 13 میلیارد دلار از منابع این صندوق، یعنی مابو تفاوت اعداد و ارقام ذکر شده با کل منابع صندوق، مشخص نیست. رئیس سازمان بازرسی کل کشور تنها به برداشت‌های بانک مرکزی در قالب‌های مختلف از این صندوق اشاره کرده، بدون آنکه عدد یا رقمی برای آن ذکر کند. پیش از این دولت محمود احمدی نژاد به برداشت غیرقانونی از این حساب برای تأمین منابع پرداخت نقدی یارانه‌ها متهم شده بود، اتهامی که مسئولان دولت پیشین آن را همواره رد کردند.
گزارش آرش حسنیار شنیدید از رادیو فردا.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
منتظر شنیدن پیام های شما هستیم. اما در انتهای این بخش خبری بریم سری بزنیم به روزنامه ها. همکارم رویا کریمی مجد با شهرام رفیع‌زاده صحبت کرده.
امروز بخشی از روزنامه‌ها گزارش سخنان آقای روحانی رو منتشر کردن. البته اغلب روزنامه‌ها خبری در این باره منتشر کردن، اما دو روزنامه جهان صنعت و ایران گزارش‌های مفصلی دارن، روزنامه شرق هم همینطور. روزنامه جهان صنعت اشاره کرده که بعد از مدتی که انتقادات به ویژه اصولگرایان تندرو علیه دولت آقای روحانی اوج گرفت، روز گذشته این فرصت برای آقای حسن روحانی پیش اومد تا در دیدار با نمایندگان استان فارس در مجلس شورای اسلامی پاسخ منتقدان رو بده. به نوشته روزنامه جهان صنعت، آقای حسن روحانی در این دیدار گفت که دولتش فقط 2.5 ماه هست که قدرت رو در دست گرفته و آمارهایی از وضعیت بد اقتصادی که به ایشون به میراث رسیده رو اعلام کرده. از جمله ایشون گفته که ما نرخ رشد صنعتی کشور -5.8% بوده، نرخ تورم بالای 40% هست و برای اینکه دولت 11 بتونه این آمارها رو حداقل در همین حد تثبیت بکنه به 6 ماه وقت نیاز داره و ایشون در این حال گفته که من امیدوار هستم تا آغاز سال 93 بتونیم نرخ تورم رو به حدود 30% برسونیم. علاوه بر این به نوشته روزنامه جهان صنعت و همچنین روزنامه ایران، آقای روحانی گفته که در بحث مذاکرات هسته‌ای ما نیاز داریم که مجلس، نمایندگان مجلس و همچنین رهبر جمهوری اسلامی از ما حمایت بکنن تا بتونیم در برابر غرب و کشورهای پنجه به علاوه یک با قاطعیت مذاکره انجام بدیم.
روزنامه قانون از اعتراض نمایندگان به سخنران مراسم 13 آبان خبر داده. جزئیات بیشتری از این خبر رو برای ما میگید؟
روزنامه قانون امروز گزارش داده که قرار بود آقای عزت‌الله زرقامی رئیس سازمان صدا و سیما در مراسم 13 آبان سخنرانی بکنه، چرا که ایشون هم یکی از همون دانشجویان پیرو خط امام بود که در سال 58 سفارت آمریکا رو اشغال کردن و در سالهای اخیر آقای زرقامی سخنران این مراسم بود. اما روزنامه قانون نوشته که در دقیقه 90 تغییری در این ماجرا رخ داده و به جای آقای زرقامی آقای سعید جلیلی سخنرانی کرده. این روزنامه از قول شماری از نمایندگان اصولگرا انتقاد کرده از این تغییر سخنران و این نمایندگان اصولگرا به روزنامه قانون گفتن که آقای جلیلی دو تا مشکل داره، یکی این که ایشون کاندیدای شکست خورده است و نمیتونست بیاد در مراسم ملی سخنرانی بکنه که این مراسم نوعی حمایت از مذاکرات هسته‌ای و دیپلماسی دولت آقای روحانی هم باید باشه. علاوه بر این نمایندگان گفتن که خود اصولگرایان هم با آقای سعید جلیلی مشکل دارن، چرا که ایشون رو عامل شکست در انتخابات ریاست جمهوری میدونن.
روزنامه ها از افزایش شمار آسیب دیدگان باران اسیدی در اهواز گزارش دادن. تازه ترین اخبار روزنامه ها درباره این رویداد چی هست؟
امروز چند روزنامه گزارش هایی در این باره منتشر کردن. روزنامه اعتماد گزارش داده که حدود 4000 نفر به بیمارستان مراجعه کردن در اهواز بعد از بارش باران اسیدی. روزنامه تهران امروز گزارش مفصلی منتشر کرده و نوشته که کابوس آلودگی هوا در اهواز تعبیر شد. این روزنامه اشاره کرده که باران اسیدی 5000 نفر از مردم اهواز رو روانه بیمارستان کرده. آقای ناصر سودانی نماینده اهواز در مجلس شورای اسلامی به روزنامه تهران امروز گفته که آخرین آماری که به دست ایشون رسیده نشون میده که 5000 نفر راهی بیمارستان ها شدن و البته ایشون گفته که حدود 130 نفر بستری شدن، برخی هم در بخش مراقبت های ویژه در بیمارستان ها بستری شدن. نکته دیگری که آقای سودانی مطرح کرده این هست که تجمع اطلاعاتی در بیمارستان ها رخ داده و ایشون گفته که انگار یک مانور پدافند غیر عامل اما به شکل واقعی در حال اجرا هست در اهواز. وضعیت بیمارستان ها و شهر چنین است. در این حال آقای سودانی به روزنامه تهران امروز گفته که دلیل این اتفاق باران اسیدی هست که آلودگی ها در بالای سطح جو در اهواز طی چند ماه گذشته متراکم شده بود و با اولین باران پاییزی به شکل باران اسیدی مردم رو دچار آسیب کرده. اما روزنامه آرمان نوشته که این باران اسیدی نبوده و قرار است که مسئولان وزارت بهداشت بررسی بکنن و جزئیات اون رو در آینده اعلام بکنن.
شهرام رفیع‌زاده بود، نگاهی داشت به روزنامه های صبح امروز و رویا کریمی مجد با او گفتگو میکرد. 15 دقیقه دیگه با سرخط خبرها با شما خواهیم بود.